جمعه کتاب زکات درس دهم صفحه 166 استاد مدرس افغانی صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو سقیا بهما فالاغلب عددا. بحث ما آقا در مقدار زکاتی بود که بحث ما در مقدار زکاتی بود که باید به مستحب بدهیم. در سه قسم از زراعت فرمودن باید عشر بدهیم. ده یک. سه قسم کدام بود؟ قسم اول که سیح باشد، سهر معنا کردیم. قسم دویم بعل باشد، آبیاریش به بعل باشد، اینم معنا کردیم. قسم سوم این بود که قیز باشد، اینم معنا کردیم. اگر زراعت را به یکی از این سه قسم آبیاری میکنند، باید یک عشر از گندم را بدهن به مستحق. اگر از این سه قسم نشد، نه سیح، نه بعل، نه عزب، اونجا نصف العشر میدهیم. فرض کنیم 100 من گندم، عشرش چقدر میشه؟ عشر 100 چنده؟ 10 من میدهیم از اون سه قسم. اگر از اون سه قسم نشد، نصف عشر میدهیم. عشر شد 10 من، حالا 5 من میدیم نصف عشر. و نصف العشر به غیرهی، یعنی یکی از اون سه قسم نشد، نه آبیاری به سیح شده، نه به بعل، نه به عزب، و نصف العشر به غیر اون سه قسم. به انسقی به دلو، به این که زراعت را آب از چا با دلو میکشه میده به زراعت، این از اون سه قسم نیست. و نازح، شطوری حیوانی را چرخی درست میکنن، این شطور را رسمان اون چرخ را به این شطور وصل میکنن، شطور را میکشن، اون چرخ میچرخد، آب بیرون میاد، آب را میریزن برای زراعت، اینو نازح بهش میگن. و دالیه، دالیه هم شبیه همونه که خود انسان آب را با دلو نمیکشد، یک طریق میسازن به گاوی یا شطوری یا غیر گاو و شطور میبندن، این گاو میچرخه، آب بالا میاد. اینها نه سیح است، نه بعل است، و نه عزب. اگر زراعت را به این قسم آب دادن، نیم عشر زکاتش میشد. فرض کنین زکات 100 من گندم، فرض کنین و 10 من میداد، حالا نیم من میداد، نصف 10 میده که 5 باشد. و نحوها، یعنی به هر طریقی که زراعت را آبیاری کنن، حالا به اینها نشد، به طریق دیگر، اینه که با چیز کار میکنه، کارخونه کار میکنه، آب بالا میده، حفر چاه میکنن. قلل اون سه قسم نشد، به هر قسمی که آب دادن زراعت را، نیم عشر زکاتش میشه. ولو سقیه به ما، حالا اگر فرض کردیم که زراعت هم به یکی از اون سه قسم آب داده میشد و هم به غیر اون سه قسم، ما دیدیم بعضی جاها که بهار که میشد که کوهستان ها برف دارد و آب دارد، اینها تا 3 ماه یا 2 ماه چشمسار آب داره، از همون آب چشمسار روی زراعت ها ول میکنن، بعد از اون چشمه خشک میشه. وقت چاه دارن، از چاه آب میکشن. فرض کنیم این گندم 3 ماه باید آبیاری بشه، 2 ماهشون چشمه آب داره، از اون آب ول میکنن، اون صحیح هست. 1 ماه دیگه محتاجن این زراعت را آب بدن، اون آب خشک شد، با دلو آب میکشن یا با نازه با شطور چیزی. حالا این هر دو آب را خورده، هم از اون 3 قسم که صیح و بعل و عذب باشه، و هم از غیر اون 3 قسم که با دلو آب میکشن میدن یا با شطور امثالش. اینجا وظیفه چیه؟ چقدر زکات بده؟ میگد اگر به هر 2 قسم زراعت را آب داده ان ولو سقیه بهما فالاغلبو عددن. اینجا ببینن که کدوم قسم عدد آبیاری بیشتر شده. فرض کنید این گندم 6 مرتبه باید بهش آب بده، حالا از اون چشمه ای که قبلا خشک نبوده از او فرض کنیم 4 مرتبه آب دادن به این زراعت، خود چشمه خشک شد، 2 مرتبه دیگه که آب میخواد با دلو کشیدن. میگد اون اغلب و عددن که 4 مرتبه آب دادن حکم او رو بگیرد. یعنی چه؟ یعنی عشر بده. اگر عکس شد، فرض کنیم از اون چشمه 6 مرتبه زراعت آب میخواد، از اون چشمه 2 مرتبه آب دادن، از چشمه خوش شد، با دلو کشیدن یا با شطوری چیزی، خب اینجا اغلب این طرف نیم عشر بدهن، پس حکم اغلب را جاری کنن. فالاغلب و عددن، هر کدوم عدد آبیاری بیشتر شده حکم او را بدهن. مع تساویه ما فی النفع، اما ای که منات اغلب است، در وقتی است که 4 مرتبه چشمه با 2 مرتبه دل و نفع زراعت مساوی باشه، که 4 مرتبه آب میدن یا 2 مرتبه که چشمه خوش شد، نفع 4 مرتبه برای زراعت و نفع 2 مرتبه برای زراعت مساوی باشد. اینجا اغلبیت منات است، هر کدوم اغلبه حکم او را بدهند. مع تساویه ما فی النفع، این تمام شد. تا اینجا چه خوندیم؟ تا اینجا خوندیم که اگر هر 2 قسم آبیاری شده، هم از اون 3 قسم هم دلو، اینجا اگر نفع آب چه او 4 تا باشد و این 2 تا، یا بالعکس نفع این آب برای زراعت مساوی باشد، عدد معتبر است. اما اگر نه، نفعه ها فرق داره که از چشمه آب می دهیم، فرض کنیم نفعش 2 درجه، بعد که با دلو آب می دهیم نفعش 4 درجه. اینجا عدد اعتبار نداره، نفع معتبر است، که هر کدامی که نفعش به زراعت بیشتره اونو ملاحظه کن. خود 4 مرتبه از چشمه آب دادیم، بعد چشمه خشک شد، حالا با دلو آب میدیم، نفع این 2 مرتبه با دلو بیشتره برای زراعت از اون 4 مرتبه فرض کنیم با چشمه. اینجا حکم دلو رو میدیم، نیم عشر میدیم. اگر عکس شد، حکم چشمه رو بهش میدیم که 1 عشر میدیم. پس میزان یا عدد است یا نفع. عدد در وقتی میزان است که نفع هر 2 مساوی باشه، اگر نفع فرق کرد میزان نفع است، عدد اعتباری نداره. 4 مرتبه چشمه آب دادیم، 2 مرتبه با دلو آب دادیم، فرض کنیم این 2 مرتبه نفعش برای زراعت از 4 مرتبه بیشتره، خب ملاحظه همین در رو میکنیم نیم عشر میدیم. اگر عکس شد ملاحظه چشمه رو میکنیم یک عشر میدیم. او نفعن، نفعن و نموون، نموون نفع تقریبا یک معنایه، یعنی به چهار مرتبه چشمه چقدر زراعت نمو میکنه، به دو مرتبه دل و چه مقدار نمو میکنه و نفع دارد، هر کدوم نفع و نموش برای زراعت بیشتره حکم اولا میگیریم. او نفعن و نموون اصل تفسیریه. لو اختلفا، اگر در نفع مختلف شد، اونی که نفعش بیشتر است او رو میگیریم. وفاقا للمصنف، حالا یک کلمه ام عرض کنیم، همیشه از این حرفا من میزنم، چون متن مصنف میگه اغلب را بگیر، میگیم اغلب دو قسم میشه، یک دفعه اغلب است از حیث عدد که او چهار است و این دو، اما نفع چهار برای زراعت با دو مساویه، اینجا اغلب از حیث عدد، یک دفعه اغلب از حیث نفع است که نفع اون آب چشمه مثلا با نفع آبی که با دل داده ایم، نفعها با هم اغلبیت دارن، یکی نفعش بیشتره یکی نفعش کمتر، اینجا دیگه عدد منافع نیست. متن مصنف مجمل بود، جناب شارع توضیح داد، وقت مکرر از ما شنیدن رفقا که عبارت کسی را انسان از پیش خود معنایی بکند خیانت است. میگیم آقای شارع شما از کجا دو قسم کردی؟ متن که دو قسم نگفته، گفته فل اغلب، اغلب هم گاهی عدد است اغلب گاهی نفع، میگه من از خود نمیگم، در جای دیگر مصنف این دو قسم را هر دو را گفته است. وفاقا للمصنف، پس از خود شرح نکرده. خب این تا اینجا رأی مصنف که گاهی اغلبیت از حیث عدد ملاحظه می شد، این در کجایه؟ که نفع دوتا آب مساوی باشه، گاهی نفع ملغایه که عدد، نفع ملحوظه، او کجایه؟ در جایی که نفعها با هم فرق داشته باشن، این رأی مصنف. و یحتمل اعتبار العدد و زمان، حالا شارع از خودش نگد، نگد احتمالم دارد که ما عدد و زمان را ملاحظه کنیم. ببینین زمانی که از چشم آب داده شده با زمانی که با دل آب داده شده کدوم بیشتر بوده؟ فرض کنیم با چشم دو ماه آب دادن به زراعت، در دل یک ماه، خب اینجا زمان کدوم بیشتر شد؟ زمان چشمه. باید بگیم حکم چشمه رو بدیم، عشر بدیم. اگر عکس شد که چشمه یک ماه آب داده با دل دو ماه، اینجا دل رو ملاحظه میکنیم نیم عشر میدهیم. و یحتمل اعتبار العدد و زمان، که زمانم قاطیش کنیم، هم عدد بیشتر باشد هم زمان. مطلقا، یعنی دیگه به نفع اشکالی نداریم که اون نفعش بیشتره یا این بیشتره یا مساویه، به نفع کاری نداریم، فقط عدد و زمان رو ملاحظه میکنیم. خب اینم فرمایش جناب شارع. و مع التساوی، حالا اگر عددن مساویه نفعم مساوی است، برای مصنف داریم متن مصنف معنا میکنیم، فرض کنیم سه مرتبه از چشمه آب میخوره سه مرتبه با دل، و نفعها هم مساوی است، او سه مرتبه ای که از چشمه آب خورده چه مقدار زراعت نمو میکند، با دل هم همون مقدار، که هم عدد مساویه و هم نفع مساویه. اونجا وظیفه چیه؟ حکم چشمه را بدیم که یک عشر است، یا حکم دل را بدیم که نیم عشره؟ و مع التساوی فبما اعتبر التفاضل فیه، پس اگر هر دو مساوی شدن، پس اینجا اعتبار میدهیم. اونی که تفاضل در او بود که عدد را میگیریم، اگر عدد فرق کرده، نفع را میگیریم اگر نفع فرق کرده است. فبما اعتبر التفاضل فیه فالواجب، فبما اعتبر التفاضل یعنی هر دو مساوی هست، هم از حیث عدد و هم از حیث نفع. میگه اینجا هر دو را ملاحظه کن، هم چشمه را ملاحظه کن هم دل را ملاحظه کن. هر دو را ملاحظه کنیم چیه؟ فرض میکنیم همه با چشمه بود چقدر میدادیم؟ گوشت. همه با دل میبود چقدر میدادیم؟ نصف. عشر نصفش میدیم برای چشمه. برای دل چقدر میدادیم؟ نیم عشر. نصف نیم عشر میدیم چقدر میشه؟ همون مثالی که عرض کردم، عشر اگه همه چشمه میبود ده من میدادیم، فرض کردیم صد من گندمه، اگه همه را به چشمه میدادیم ده من میدادیم، اگه همه را با در میدادیم پنج من میدادیم. حالا هم حکم او را بیار هم حکم ای را، چون نصف آب کردن، نصفی از چشمه نصفی از در. اون حکم چشمه را که دادیم، چون نصف از چشمه آب کرده پنج من میدیم، نصف را از در آب کرده نصف پنج من میدیم، چقدر میشد؟ میشه هفت من و نیم. فبما اعتبر التفاضل، پس اینجا زکات را میدیم به اونجوری که اعتبار کردیم تفاضل را، که چشمه عشر است در نیم عشر. فیه در این صورتی که مساوی باشن در عدد و نفع. فالواجب ثلاثة ارباع العشر، پس اونی که واجبه سه ربع عشر است. عشر ده هست یا نه؟ چهار حصه کنیم چه میشه؟ هر حصه چقدر میشه؟ نه ده را چهار کنیم، دو و نیم، سه دو و نیم میدیم چند میشه؟ هفت و نیم. فالواجب ثلاثة ارباع العشر. حالا توضیح میدن، ولی توضیح نمیخواست اگر فکر سالم باشه. میگه چطور شد که سه ربع عشر شد؟ میفرمد لأن الواجب حین اذن، به جهت اینکه زکاتی که واجب داده شود در این هنگامی که هر دو را ملاحظه کردیم، هم چشمه را ملاحظه کردیم هم دلو را، لأن الواجب حین اذن فی نصفه العشر، در نصف این آبهایی که به زراعت دادیم عشر باید میدادیم. فرض کردیم اگر همه چشمه از چشمه میخورد عشر بود، حالا نصف را از چشمه خورده نصف عشر را میدیم، میشه دو ربع. و فی نصفه نصفه، و در نصفش نصف نصف، نصف نصف چقدر میشه؟ ربع. پس سه ربع میشه دیگه، سه ربع عشر. و ذالک یعنی نصف عشر با نصف نصف مجموعش میشه سه ربع. بازه انشالله با فکر. و ذالک ثلاثة ارباع من الجمیع، یعنی از جمیع این زراعت سه ربع عشر می دهیم. بله، ارباع عشر، سه ارباع عشر، زمیره به عشر بزن. من الجمیع، این تموم شد. تا اینجا مقدار معلوم بود، یعنی مقدار آبیاری معلوم بود، ولو اشکل الاغلب، اما حالا اگر میدون عدده، نمیدونیم این چند دفعه چند عدد از چشمه آب خورده، چند دفعه از دل، یا نفعش را نمیفهمیم که آب چشمه نفعش بیشتر بوده یا آب دل، اینجا چه کارش کنیم؟ ولو اشکل الاغلب احتمل وجوب الاقل. حالا دیگه ما بخوام شما رو معطل کنیم، ضمیر احتمل به کی میخوره؟ یا وجوب و فاعل احتمالا بگیریم که ضمیر نداشته باشد، دیگه این باید معطل بشیم که ضمیر داره توی احتمالا یا نه ضمیر نداره. اگر توی احتمالا ضمیر دارد الوجوب را به نصب میخوانیم، اگر توی احتمالا ضمیر ندارد الوجوب را به رفع میخوانیم. مقصود معلومه لکن تجزیه و ترکیب به خود دقت میخواد. پس اگر میزان دست نیامد نمیدونیم آب چشمه نفش بیشتر بوده یا آب دل، میگد اینجا احتمال میدیم که عقل را فرض کنیم مراعات کنیم. یعنی چه؟ یعنی اون زکاتی که میدیم عقل محتمل را بدهیم. اگر فرض کردیم چشمه اغلب بوده یا نفش یا عددش و نصف را از چشمه خورده، چقدر باید میدادیم؟ نصف عشر. اگر در اغلب بوده یا نفش یا عددش، چه مقدار میدادیم؟ میگد همین را بده، همینی که اقل است که نصف العشر این را بده، چون مجهول است منات او بیشتر خورده یا از این آب بیشتر خورده یا او نفش بیشتره یا این، بگو انشالله همش نفع دلو بیشتر بوده. خب نفع دلو اگر بیشتر بوده یا عدد دلو بیشتر بوده، خب نصف عشر بیدیم. اگر عکس شد که اون ملاحظه چشمه را بکنیم باید عشر بدیم، نصف عشر بدیم. نه نصف عشر نده، نه میخوام یک حکم جاری کنیم نه دو حکم، چون مجهوله. آب از هر دو خورده اما کدوم نفش بیشتره کدوم کمتره نمیدونیم، یا عدد فراموش شده کدوم بیشتر عددش بوده کدوم کمتر. میگه اینجا فرض کن که همه اش مال دلو است، اگر مال دلو شد چقدر میدیم؟ نصف عشر. اگر فرض میکردیم همش مال او یکیه چه میدادیم؟ عشر. احتمل وجوب الاقل للاصل، اما اصل اصولی که یک وقت خیلی داد بیداد میکنیم که اصل اصولی خانه ها را خراب کرده، اصل این است که نفع اون آب چشمه بیشتر نبوده، نفع دل بیشتر بوده. اگر نفع دل بیشتر بوده حکم دل باید بدیم، نیم عشر بدیم. اصل این است که عدد چشمه بیشتر نبوده، خب میزان عدده پس عدد دل بیشتر بوده، پس نیم عشر میدیم. لیل اصل ول عشر لیل احتیاط. اگه میخوای احتیاط کنی بگو نفع چشمه بیشتر بوده، نفع چشمه که بیشتر بوده است مناتم نفع است، پس عشر گندم رو میدیم که ده من است. یا میگیم عدد چشمه بیشتر بوده بازم عشر میدیم اگه میخوای اهل احتیاط باشی. ول عشر این بر اون وجوب عطفها، احتمل وجوب الاقل و احتمل وجوب العشر لل احتیاط، احتیاط میکنیم. و الحاقه به تساویه ما به تحقق تأثیره ما، اینم احتمال سوم. احتمال میده که این مجهول العدد یا مجهول النفع را ملحق کنیم به صورت تساوی. صورت تساوی چقدر میدادیم؟ سروب، نه عشر کامل نه نیم کامل. اینم یک احتمال. سه احتمال دارد اینجا در صورت مجهول العدد و مجهول النفع. اینم احتمال سیومش. احتمال اولی گفت اقل را بده، اقل چه مقدار شد؟ نیم عشر. احتیاط گفت چه بده؟ عشر کامل. الحاق چه میگد؟ سرق عشر. پس این هر سه مفعوله برای احتمله. زمین احتمله رو باید دو ساعت فکر کنیم به کجا بزنیم. آره؟ نه نه، احتمله رو بزنید به اون زکاتی که داده میشه، احتمل اون زکاتی که داده میشد اون مقدار زمین اعتبار به مقدار بزن احتمل اون مقداری که داده میشد که عشر باشه یا نیم عشر باشد یا حکم تساوی کسر و باشد اینجور معنا کنیم دیگر عبارت انشاءالله درست میشه. بله که بلف بکنیم مشکل میشد چون احتمالا مفعول میخواد اون از صدقه باید بخونه اونجا الخبر یحتمل و صدقه رو چاشمه سوال نمی کنن ها. خب خب اینم تموم شد. چرا ملحق میکنیم به تساوی؟ لتحقق تأثیر ما، چون یقین داریم که هم آب چشمه در این زراعت اثر کرده و هم آب دل. ول اصل عدم التفاضل خود دو قول رد میکنه. اصل این است که هیچ کدوم بر دیگری زیاد نبوده، هر دو عددا مساوی، هر دو نفعا مساوی. این دلیل ما را الحاق ها که ملحق کنیم. بله چلو خونده ول اصل عدم التفاضل، یعنی شک داریم که با هم فرق داشتن عدداشون یا نفعشون. اصل عدمه بودم، اصل عدم کار خیلی خراب میکنه. لذا مذهکه درست کردن جب به اصطلاح شما که آقای اصولی رو بردن دفن کردن و مردم رفتن نکیرن اومدن گفتن من رب بکن بود من رو میشناسین گفتن یاری چه بود من اصولی هم بودن باش من رب بکن بود ما میگیم اصل عدم ربی نیست تو ثابت کن هست تا من بگم کیه اصل اصولی اینجوره. خب ولی اصل عدم و تفاضل، اصل این است که اینا در واقع کم و زیاد نبودن، عدد مساوی بود اگه میدان عدده، نفع مساوی بود اگه میدان نفع است. تموم شد و هو الاقوى. وعدم مسئله جدیدی است و اینم مسبوق باشید آقا که ما در مقام عمل که بریم زکات بگیریم یا زکات بدهیم به شرح لمعه نمیشه عمل کرد، باید رساله ها رو مراجعه کنیم. این فتوای مرحوم شهید بود از زمان خودش، این شرح لمعه رساله بوده ها، رساله خودش هم میگد که بعض دیانین از من طلبید و تاریخش نوشتن. گفت آقا یک رساله برای ما بفرست، این رو برداشت نوشت و فرستاد. اون زمان مردم که تقلید مرحوم شهید اول میکردن و به همین عمل میکردن، اما الان مردم تقلید شهید که نمی کنن، اما مراجع فعلی هر کس از هر کس تقلید میکنن، باید رساله ای اون رو ببیند که حکم چیه. خب وعلم ان یا ان، بعد از اعلم ان یا ان، وعلم کجا نوشته؟ در فنف سیوتی داره بعد از هر ماده علمی یا بعد از فعل امر همه؟ شما توجیه نکن، سؤال من رو جواب بده. خب پس
آقا زوغ رید نکرم،
زوغ رید نکرم همین، همین مدرکش میخواییم. خب حالا گوش بدین، وعلم گوش بده. بله وعلم، ما صبح تو دست گفتن اینا علوم منقوله یه تا جاش نشون نده از تو قبول نمی کنیم. وعلم ان یا ان اطلاقهو الحکمه به وجوب المقدر فی ما ذکره یوزنو به عدم اعتبار استثناء المعونه. خوب دقت کن آجان، خودم رساله ها رو باید ببینی، به اینا عمل نکن. نگه ایشون همینقدر گفتن که گندم اگر به حد نصاب رسید مثلا اون سه قسم آب اگر خورده عشر بده، غیر اون سه قسم اگر خورده نیم عشر بده. دیگه اسمی نیاورد که این دهاتی بیچاره برای این گندم از اولی که رفته صحرا و شخم زدک راه کرایه کرده و به وسائل گندم پاشیده رو زمین. او درو که آخر کاره، قبل از درو پدرش در میاد، کسی را گرفته که برد تو هوای سرد آبیاری کند، برد نهر را ببندد، نهر را باز کند. اینا را اسمش را نیاورده، نام مسلم بود. همین که به حد نصاب رسید یک عشر بده. اما این مصارفی که کرده چطور؟ میگد معلوم شد جناب مصنف مصارف رو میگد مستثنا نیست، جونش در اومده اومده، باید از این گندم یک عشر بدهد. عبارت چون قید نکرد که بعد اخراج المعونه اگر به نصاب رسید این عشر بده، همین سربسته گندم هر قدر به نصاب رسید عشر بده. حالا دیدی این فتوا درسته یا درست نیست؟ خب وعلم ان اطلاق مصنف حکم را به فتوا داد که باید عشر گندم را بدهی. اطلاق کردن جناب مصنف، زمین اطلاقه را به مصنف بزن، مطلق گذاشتن مصنف حکم را به وجوب مقدر، مقدر گفتیم یا عشر اگر اون ستا آب باشد، نیم عشر اگر غیر اون ستا باشد، حکم کرد به وجوب اون مقدر. فی ما ذکر در اون دو قسم آبی که ذکر شد، که اگر دونس آب خورده است باشد، غیر او باشد نیم باشد. ان اطلاقه یؤذن به عدم اعتبار استثناء المعونه. دیگر نگفت که معونه را اول خارج بکن بعد ببین نصاب رسیده یا نرسیده. حالا یه اندازه را شاید مسموم باشید. فتواهای امروز چه میگن؟ میگن معونه را استثناء بکن، باقی اگر به حد نصاب رسیده زکات بده، یا نه معونه را نصاب نکن، به حد زکات رسیده زکات بده. بله خارج کنه بعد گندم به قد نصاب من زکات بده. مصنف این فرمایش نکرد، بود همین که به حد نصاب رسید زکات عشر بده، هر چه مصرف کردی جهنم. پس ظاهر عبارت چون مطلق گذاشت، مشعر به این است که معونه حساب نمیشد. همین گندم الفان و سبع معرتل شد، زکات یک عشر شد بده. میگم بابا آخر این زحمت کشیده، پول داده، آبیاری کرده، شخم زده، بعد این مقرد استثناء ندیشن، زکات فوراً بده. یؤذن به عدم اعتبار استثناء المعونه و هو قول الشیخ. این فتوای جناب شیخ است. اینو برای بعضی عرض میکنم، نه برای همه. کتابی تازه چاپ شد، این کتاب هزار سال قبله، تازه بازار آورده بودن، نخریدم کتاب، مال خلاف شیخ. اونجا در باب مسئله جنابت میگد اگر شب بگید این میل شد که جمع کنه، اما میدوند که من اگر جمع کنم فردا غسل کنم میمیرم، مریض میشم. حالا کرد این کار را، حالا فردا این واجبه برم غسل کنم، با اینکه میدوند که من برم غسل کنم کارم و مردن نکشه. شیخ میگوید بله، چشمش کور، بله غسل کنه. مراجع حالا هم همین رو میگن، دیدی میگی نه یا نه، سیش خود میگی نه. بله همچه فتوایی رو شیخ داره و از این قبیل فتاوا جناب شیخ خیلی دارد. یکی از مراجع گفتم این چیه این آقا نوشته؟ والا رئیس وقت بودن نمشتن، ولی این اصلا معقول نیست در اسلام. مشهد میل جمع کردم، میدونم فردا نمیتونم غسل کنم، اگر برم غسل کنم میمیرم. میگه چشمت کور، برو غسل کن. دین اسلام اینجور حکمی نداره. اخوی شیخ نمشتن چکارش کنیم؟ شیخ قبول نداره، شما قبول دارید چکارش کنیم؟ بله؟ جهنم که مردن شیخ چکار داره؟ به مردن مردم میخواد ریاست کنه توش. خیلی خوب. و هو قول الشیخ. شیخ هم چه فتوایی داده که این دهاتی بیچاره جون کنده فرض کن 5-6000 تومان پول خرج کرده تا این گندم حاصل شده. میگه از این گندم تو زکات هم بده. میگه ما هم پولایی که خرج کرد چطور؟ میگه جهنم خرج کرده. این فتوای شیخ است. خان ارتباط مسلمان رو میگو. و هو قول الشیخ محتجن یا محتجن سرمیر نخوندی؟ بله میدونم معنا که اسم فاعل هست لیکن لفظ چی جور بخونیم؟ محتجن یا محتجن؟ به ایشون بگو. بله خب بله خب مسلم درسته لیکن درست فهم که وجود دنیا خوب نگل کنها محتجن بل اجماع مننا عجیبه میگد از اجماع شیعه در همینه که مؤونه را خارج نمی کنن همین گندم ها را هرچه هست عشرش را باید بده 10000 تومن هم برای شخم زدن و بدرفشالی اینو خرج کرده هیچ بله بل اجماع مننا یک علیه کوچیک کتاب ما داره بل اجماع علیه یعنی اجماع بر این فتوا شیخ ادعا کرده مننا و من العامه سنی هم اجماع داره که مؤونه حساب نمیشد همین گندم که الان موجوده زکاتش عشر بده از اون ثواب نیم عشر بده از غیر اون ثواب خیلی خوبه خیلی خوبه حالا حق با شما بشر تصدیب میبینید ولیکن المشهور بعد الشیخ استثناءها لیکن مشهور بعد الشیخ این است که نه بابا اخی ظلم بیچاره میشه اینقدر پول خرج کرده نصف این گندم رو خرج کرده پولشه چطور از اینا زکات بداره یعنی چه ولیکن المشهور بعد الشیخ استثناءها زمینه به مؤونه بزن یعنی مؤونه را استثناء کنند و علیه المصنف فی سائر کتبه مصنفم بعد الشیخ است دیگه مصنفم همین فتوا را داره که مؤونه را باید خارج کنند باقی مونده اگر به حد نصاب رسید زکات بده ولو نده با زکات فرض کردیم الفان و سفع مه فرض کنیم پول 1000 رتب خرج کرده تا این گندم رو وجود داده اینجا میگد اون 1000 گندم رو کنار بزند باقی نصاب نیست زکات نداره اینا متأخرین و جناب مصنف میگن بله شما مباشر دارید و بچه که پاک شده گوشیم و علیه المصنف فی سائر کتبه و فتاویه یا فتاواه فتاوای شیخ هم در مصنف در هر کتاب فتوایی که داده همین طبق متأخرین داده که بعد از شیخ هم و نصوص خالیت من استثنائها مطلقا اینجاها رو میگن آقا مشتهد خفه میشه جون میده تا بتونه فتوا بده دیگر روایات هم همچی چیزی نداره این متأخرین از کجا این فتوا را دادن آخه فتوا 4 دلیل داریم در فتوا قرآن اخبار عقل دیگر سنت که ما اخباره که اجماع میگد ما از این 4 دلیل هیچ کدوم را نداریم که دیگن استثناء کنن مؤونه را این متأخرین چطور این فتوا را دادن بگو فتوا شمید خب و نصوص خالیت من استثنائها مطلقا حالا مصارف زراعت دو جوره اگه کسی دهاتی نیست اقلا فکر که داره بعد این مصارف قبل از آنی که گندم بشد خرج میشه بعد مصارف هم بعد از آنی که گندم بشن. قبل از گندم شدن شخم میزنن، فرض کن به اصطلاح خراسان دشتول میذارن که مردم نیان بچرونن، یا از این مصارف. بعد هم که گندم شد دوباره مصارف دارن، کسی درابش کند، کسی بکوبدش، کسی صافش کند الاخر. بگد مطلقا چه مصارف قبل از گندم شدن چه مصارف بعد رو باید ندارد که استثناء بشه، خالیتن من استثناء، اما اونم مطلقا. نعم جواب سؤال مقدره. میگه چطور شما میگید روایت هم چی چیزی نداره؟ باج و خراج و سلطان که هست که روایت دارد که از این گندم چه مقدار سلطان باج میگیره؟ اینا کنار بزند باقی اگر به حد نصاب رسید زکات شد. چرا میگی نداره؟ میگه بابا باج و خراج سلطان دیر مهونه ننیگن، چه سلطان سلطان عادل باشد چه فاسق باشد، این مهونه نیست، یک باجیست میگیرن. حالا باج شرعی باشد به حکم حاکم شرع بگیرن، یا باج خلاف شرعی باشد، این ربطی به مهونه نداره. پس اسم مهونه در اخبار نداری. و استثناء و نعم ورد استثناء و حصت سلطان و هو امر یعنی شیء خارج عن المعونه. ما که میگیم در اخبار نداره، گفتیم معونه نداره، نه باج سلطان. یک کتابیست اگر تو نیستی پیدا کنی خیلی قیمتیه، شاید هم باشد تو بازار اینا، که مرحوم محقق کرکی یادم نیست شاه عباسه یا کسی دیگه از این سلاطین بهش نیابت خود رد داد، چون شاه باید حاکم شهر باشه، حالا اسمش شاه نباشه، آیت الله باشه. تمام حکومت دنیا دست آیت الله هست. حالا اون طول تفصیلی داره. حاصل کتابی نوشت برای اینکه این شاه وکیل منه، نائب منه، خراج را از مسلمین بگیره. بعد یک نفر عالم دیگه آمده کتابی داره قطع اللجاج. گفته این محقق کرکی بد کرده این کاره، که گفته که شاه حق دارد زکات بگیره، خراج بگیره. دو تا کتاب است، اگه گیر بیاد خیلی قیمتیه. علی حال این سه سلطان که شاه میاد باج میگیرد، میگه شما از این خرمن خودت باید مثلا 10 من به من بدی، 20 من به من بدی، مصرف جبه لازمه، مصرف کجا لازمه، میگه اینا مهونه نمیگن. یک چیز زور، زور هم دوتاست، یک زور خدا، یک زور ظالم، به مهونه ربطی نداره. امر خارج عن المهونه. و این ذکرت منها فی بعض العبارات تجوزن، اول شد بعضی عبارات فقه ها اینم اسمش مهونه گذاشتن، لیکن باب المجاز واسع. و رجل شجاع میگن اسد، ولی واقعا اسد دم داره، مجاز است. در بعضی عبارات حصه سلطان در اسمش گذاشتن مهونه، لیکن این مجاز است. و این ذکرت منها، منها رو بدن به مهونه، زمین در تحت ذکرت رو بزن به حصه. و این ذکرت حصه سلطان منها از مهونه توی بعض عبارات، بعض عبارات فقها تجوزن مجاز است. و المراد بالمهونه، خب حالا مهونه که محل نزاعه، اگر کسی حاشیه یادش باشد، تصدیق محتاج به سه تصوره. خیلی مثال دادم تو حاشیه. آقا اومده از من میپرسد که اون امام جماعتی که در فلان مسجد تهران نماز میخواند عادل یا عادل نیست. اما من نمیدونم کیه، اینجا میتونم حکم کنم که عادل هست یا حکم کنم عادل نیست. میشه حکم کرد یا نه؟ نمیشه. پس در تصدیق تصور موضوع لازمه، تصور محمول هم لازمه. اگه آمده از من میپرسد که آقا فلان زید که میشناسم این آقا را، این اعلم هست یا نیست، و من نمیفهمم اعلم یعنی چه، میتونم بگم اعلم هست. محمول نه غلط نیستم، اعلم یعنی چه؟ واسه یه عوام که بوک میزند غلط دیجا. تو چی میدونی اعلم یعنی چه؟ تصور محمولم لازمه، نسبت بین هر دو هم لازمه، که این آقا این عدالت به هم مربوط هستن یا نیستن. این ستا که محقق شد بعد حق داری یا تصدیق کنی به ثبوت یا تصدیق کنی به نفی. حالا ما میگیم مؤونه استثناء میشد یا مؤونه استثناء نمیشد، مؤونه یعنی چه؟ و مؤونه را حالا که معنا کردیم دو قسم میشد، یا قبل از انعقاد حق یا بعد از انعقاد، کدوم مراد است؟ و المراد بالمؤونه ما اون چیزیست که یقرمه المالک، هر اون را زیرش تاوان بینیست که تاوان میکشد او را مالک، علل غله بر گندم مصارفی مصرف میکند تا گندم وجود میگیرد. خب معلومه دیگه مصارف گندم چیه؟ ما یقرمه المالک علل غله من ابتداء العمل، از اون روز اولی که میخواد برد بیابون زراعت کنه. مشهد قدیم بود، حالا نمیدونم نیست، مشهد فصل زراعت که میشد از زابل، چون گاو زابلی معروفه، از زابل زابلی ها هر کس به اندازه ای که تمکن داشت 10 تا 20 تا گاو می آوردن مشهد، مردم اینا رو کرایه می کردن می بردن بیابون برای شمی شخم بزن. از ابتدا این پول کرایه گاو داده، اول آلات شخم و امثالش، از همونجا تا روزی که گندم گندم میشد هر چه مصرف دارد اینا میگن مؤونه. ما یقرمه المالک علی الغله من ابتداء العمل لأجل غله، اینا برای غله طول میکشه. اما باید نه تو بیابون اونجا نشسته برای غله زراعت کند، رفیقش میاد برای چای میذاره، اون چای دیگه حساب نکنه پای قلده، اون برای قلده نیست، اون برای احترام رفیقه. از این وقت ما گذشت من ابتدا عمل لعجل قلده و این تقدم علا آمها، ولو این مصرفی که برای این گنده میگذاره سال قبل باشه، لابد دهاتی در مدرسه اگر نیست اطلاع که دارن، بعضی میگن بیابون راش چی میگن یک شخم، میگن شخم میزنن برای 2 سال بعد قبل از این، اینم جز مؤونه همین گندمه. 2 سال قبل بیابون شخم زده برای امسال، امسال اون پای گندم امسال حساب میشه. و این تقدم علی سال این غله الی تمام تصفیه تا اینکه گندم گندم بشود و یبس ثمره تا خرما خرما بشود، انگور انگور بشود. و منها البذر، از همین مؤونه قبل تصفیه هست بذری که میافشانه رو زمین، منها البذر. ولو اشتراه، حالا اگر خودش هیچ کاری نکرده تازه گندم ها سبز شدن میخرد از دادی، میگم پولش هم مؤونه حساب میشه. ولو اشتراه اعتبر المثل، مثل اون قیمت، یعنی 100 من گندم داده این زمین در زراعتش خریده. بله نفهمیده خیلی خوب، اونم بد نیست، یعنی خودش گندم نداشتم گندم خرید، حالا همون مقدار گندم را از خرمن برداره کنار بذارد، باقی اگر حد نصاب رسید یا قیمتش را حساب کند که اون قیمتی که گندم را خریده 500 تومن خریده، الان مقدار 500 تومن از این گندم جدا کنه، باقی اگر نصاب رسید زکات بده. ولو اشترا اون بعد را اعتبر المثل اول قیمه، هر کدوم میلا مخیره. و یعتبر النصاب بعد ما تقدم منها علا تعلق الوجود، و بقیه هرچه که ماند اگر نصاب رسید زکات بده، نرسید نده. و یعتبر النصاب بعد ما تقدم منها علا تعلق الوجود، تعلق وجوب هم که گفتیم تصفیه یا انعقاد ثمره. و ما تأخر عنه، اما مصارفی که بعد از گندم شدن مصرف گذاشته، پول داده به کوبنی را، کاهش جدا کنن اینها، این مصارف را استثنا نکنن، اما وقتی زکات میدن اونها را کم کنن. فرض کنید 10 من باید زکات بده، بعد از این که گندم شده 5 من خرج کردن تا گندم را صاف کردن، 5 من را کنار بگذارن بقیه زکاتش بده که داخل نصاب هست لیکن داخل زکات نیست، پنجمند را کنار بگذارد و بغیر زکات شده. و ما تأخر عنه یستثنا ولو من نفسه، ولو از همین گندمی که الان موجوده 2000 خورده ای، و یزکی الباقی و این گنده باقی هر چون اون زکات بده ولو قلیل باشه. و حصت سلطان کس ثانی، حصه سلطان هم حکم ثانی را دارد، یعنی سلطان چقدر گندم باج میگیرد اینم کنار بگذارد بقیه را زکاتش بده، اما در نصاب داخل ها. به حصت و سلطان کسانی ولو اشتر از در اعب سمرته فسمنو من البعونه، یعنی که گفتیم پول داده این زراعت را خریده اینم کنار بزند بقیه را زکاتش بده، ولو لیکن معونه قبل از ها اینا را جدا کنه. فسمنو من المعونه ولو اشتراها مع الاصل، حالا درخت خرما را خرید با خرمایی که درش آویزانه، خب درخت که زکات نداره اون خرما زکات داره، میگه تقسیط کند که این درخت 10 من خرما بهش آویزان بود هر دو را خرید 100 تومن، حالا ببیند از این 100 تومن اون 10 من خرما چند تومن میارده، بگو 20 تومن، خود درخت میارده 80 تومن، همون 20 تومن را استثنا کند از درخت از خرما. مع الاصل وزع الثمن یا وزع الثمن علیهما کما یوزع المعونه علی الزکوی و غیره، چون چه اگر مصرفی گذاشته هم برای گندم هم برای باقلا، 500 تومن خرج کرده گاو اجاره کرده هم گندم زراعت کرده هم باقلا، خب اینجا باز توضیح کنه چون باقلا که زکات نداره، معونه باقلا را چون 500 تومن خرج کرده بس کنیم 250 تومن مال گندم میشد که زراعت کرده، 250 تومن مال باقلا، و همون 250 تومن گندم را جدا کنه. کما یوزع المعونه علی الذکری و غیره لو جمعهما، اگر هر دو را این گاوها را برای شغل زدن، و یعتبر ما غرمه بعده، یعنی بعد از توضیح اونی که تاون کشیده معتبر است، و یسقط ما قبل گندم شدن کما اعتبار المتبرر، کسی مجانی شغل زده منزش حساب نکند کم بذارد، کما یسقط اعتبار المتبرر و این کان غلامه ولو غلام زر خریدش و بلده مجانی آمده درم کرده و مجانه میخونه و شما میخونه پس از ثانی وقت ما گذشت ما نیم ساعت به نامت بخونیم، حالا یک ساعت هم بیشتر میشه. سلام.